خارج فقه فقه القضا جلسه 10/24/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم انت الواحد و بلا شریک و الملک و بلا تملیک، لا تزاد و فی حکمک و لا تنازع و فی ملکک، نسألک ان تسلی علی محمد عبدک و رسولک و ان تعجل فرج ولیک. اللهم عجل لولیک الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. امامت شروع امامت حجت مطلق عصر امام زمان علیه السلام رو تبریک عرض می کنم، گرچه حوادثی که بر تشیع می گذرد این روزها و در جهان اسلام حاکم حوادث دردآوری است. خدای لعنت کند کسانی را که باب این ستم رو و این فتنه رو باز کردن. راجع به علم و اطمینان، باز من دیدم برخی از فضلا مطلب دارند، سوال دارند. اون توضیحات ما شاید اونها رو قانع نکرده. اجازه بدید ما بعد از این بحث احتمالا فردا برسیم، نه به خاطر سؤال اعزه که جز برنامه مون بود، ما در اونجا بحث رو مجددن، حالا تعبیر مجددن شاید سبق لسان بود، ناچاریم بحث رو مطرح کنیم از اساس، گرچه اشاراتی شده به اون اعتبار شاید بگیم مجددن، ولی به هر صورت بحث رو مطرح میکنیم. منتها برخی از فضلا وقتی سوالی رو مطرح میکنن مشخص قاطعند، یعنی خیلی قاطع، حالا اقتضای جوانی هست، اما به هر حال جوانی هم یه حدی از اقتضا داره. از این جهت من توصیه میکنم دقت بیشتری کنن. ما باید بحث علم و اطمینان رو چه منعن چه اثباتن داشته باشیم. به هر صورت وعده ما باشه با شما بزرگوارانی که سوال کردید، یا فکر نکنید ما فراموش کردیم یا بنا داشتیم جواب ندیم. اما بریم سراغ بحث، به گمان من بحث مهمی که هرچند به مناسبت مطرح شد. ببینید ما به اینجا رسیدیم که روایت اسحاق ابن عمار دلالت میکند بر ترجیح بیانیه داخل بر بیانیه خارج. دیگه اینا رو هم توضیح دادیم. روایت منصور دلالت میکند بر عکس، یعنی ترجیح بیانیه خارج بر بیانیه داخل. محقق مجلسی فرمود روایت منصور رو باید گرفت. سند نداره، ضعیفه، ولی ایشون میگه مفادش مشهوره، موافق اصوله و معلله، احتمال تقیه درش نیست. یه چی میخواد از جانه یه روایت؟ موافق مشهور، اصول احتمال تقیه هم درش نمیره، معلل هم هست، مقدم میشه بر روایت اسحاق ابن عمار. این کلمه روایت معلل مقدمه، این رو عیز خیلی تحویل بگیرید ولو بعد رد کنید، چون اگر گفتیم از مرجحات متعدد برمیخوریم اینجوری، گرچه به گمان من روایت معلل تا اطمینان نیاره به موافقت مفادش با واقع، یا مثلا ظن اقوا از روایت مقابل که بشه خیر و طرق المیسره، اعتبار نداره. این از مرجحاتی نیست که بگیم عقل اقتضا میکنه، عقلا میگن، شارع فرموده است، ولی خب جناب مجلسی دارن. از این نوع مرجحات زیاد میبینه تو کلمات، زیاد. حالا بعضیش ممکنه باهاش بشه موافقت کرد، بعضیش خیر. اما بریم سراغ نظر دوم، یا به تعبیر ما رفتار دوم. رفتار دوم از محقق خویی است. اگر برگر رو دارید 366 آخر صفحه، شاید هم 364 باشه، تایپ شده باشه، بذار نوشتیم رفتار دوم از آقای خویی است. ایشون چی داره؟ ایشون عکس رفتار علامه مجلسی. ایشون میگه که من به روایت اسحاق فتوا میدم و روایت منصور رو میذارم کنار. میگیم اینا تعارض دارند. میگه بله قبول دارم تعارض دارند، دلالت هاشون هم کاملا عکس همه، ابهام هم نداره، روشن عکس همه، ولی در تعارض میگفتن دو روایت معتبر تعارض کنه، نه یک روایت معتبر یک غیر معتبر. و روایت اسحاق معتبره. اینم بگم آقای خویی بحث تقیه رو اصلا مطرح نمی کنه. نهایتا من میدونم بپرسی من میگه خب مضمونش موافق سنی ها باشه، مگه هرچی موافق سنی هاست حمله بر تقیه میکنید بذارید کنار؟ بله اگر روایت مقابلش هم سند داشت، معتبر بود، میگفتیم دو روایت معتبره، یکی مزیت موافقت با اهل تسنن داره، یکی نداره، یکی احتمال تقیه درش میره، یکی نمیره. اما وقتی روایت مقابل روایت اسحاق سند نداره، چی میخواد بگی؟ میگیم خب گیر روایت چیه؟ میفهمد؟ حالا به تعبیر من یکی از گیرهاش محمد ابن حفصه که قبل از منصوره و از منصور نقل میکنه، حتی خود منصورم مشکل داره، حالا ایشون رو منصور صحبت نمی کنه، رو محمد ابن حفص. ایشون میگه محمد ابن حفص، حواستون باشه، محمد ابن حفص عمری که وکیل و ناحیه بوده، به قول ایشون یدور علیه الامر، محور بوده وکیل ناحیه از طرف امام علیه السلام، این اون نیست. همینجا تذکر میده، میگه یه بزرگی مثل محمد ابن علی اردبیلی که کتاب جامع الروایات و رافع الاشتباهات رو نوشته، جالب اینه که ایشون کتابشو نوشته که بله که بسیار رفع اشتباه بکنه. من یه لحظه کتاب رو یه نگاه بکنم، بله. کتاب هست جامع الروات و رافع الاشتباهات، محمد ابن علی اردبیلی، متوفای 11/01. اینا رو برای این میگم که این جناب اردبیلی رو با احمد ابن محمد اردبیلی، معروف مقدسه و محقق اردبیلی، صاحب مجمع الفائدت و البرهان، اشتباه نگیرید. اون آقا احمد ابن محمد اردبیلیه، مربوط به قرن دهمه، 993 فوت میکنه. ایشون مربوط به قرن یازدهمه و اول قرن دوازدهم فوت میکنه، محمد ابن علی اردبیلی. دیدم بعضی این دوتا رو فکر میکنن یه نفر هستن، مثلا میگن جامع الروات اردبیلی و مجمع الفائدت و البرهان، این اشتباه نشه. و هر صورت آقای خویی میفهمد ایشون اشتباه کرد. محمد ابن حفص عمری از اصحاب امام کاظمه، نمیتونه ابراهیم ابن هاشم که ملاقات کرده امام رضا رو و خدمت امام جواد رسیده ازش روایت کنه، و نمیتونه از منصوری روایت کنه که از اصحاب امام صادقه. یعنی محمد ابن حفص عمری از اصحاب امام عسکری روایت کنند از منصور از اصحاب امام صادق، میگیم پس چی؟ هیچی، یک کس دیگه است. این محمد ابن حفص عمری نیست، یک رجل مشهوری است مال دوران امام صادق علیه السلام و روایت میشه مجهول. خب این اطلاعات در مورد روات کمک میکنه، مخصوصا رو مبنای آقای خویی که میدونید ایشون ریاضی محور و سقه از سقه از سقه، خیلی قائل به تحلیل محتوایی روایات نیست. خبر موثوق به باشه، خبر از سقه باشه، خب این خبر از سقه نیست، خبر منصور. ولی خبر اسحاق ابن عمار خیر موثق است. خب پس روایت اسحاق رو میگیریم، بیانیه داخل رو مقدم میکنیم بر بیانیه خارج. فقط ذریت باید قسم بخوره، چون تو روایت بود که قسم بخوره. ایشون همینجا استفاده میکنه، میگه با همین که باید قسم بخوره، مطلق معتبری قیاس ابن ابراهیم رو مقید میکنیم، چون معتبری قیاس ابن ابراهیم میگه ذریت مقدم حرفش، نمیگدم قسم بخوره. اما اگر یک روایت ساکت بود از قسم، یک روایت ناطق بود به قسم، روایت ناطق به قسم مقدم میشه، قید میزنه. روایت اینه، قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام عن امیر المؤمنین اختصم الیه رجلان فی دابتن و کلاهما اقام البینه انه انتجها فقضا بها للذی فی یده و قال لو لم تکن فی یدهی جعلتها بینهما نصفین. دابه در دست کسی بود ولی هر دو طرف بیانه داشتن، حضرت بیانه داخل رو مقدم کردند بدون قسم، اما در روایت اسحاق ابن عمار داره قسمم بخوره. خب این باید مقدم بشه. اگر یه روایت سومم بود یه کار دیگه هم بکنه، اونم اضافه میکردیم. خب این تا اینجا. خب چی بگیم؟ حالا کلاس هست و داوری دیگه. آیا فرمایش محقق مجلسی رو اخذ کنیم؟ روایت اسحاق رو بذاریم کنار؟ حالا روایت اسحاق رو بذاریم کنار، روایت قیاس ابن ابراهیم که الان خواندیم چیکارش کنیم؟ یا حرف آقای خویی رو قبول کنیم و بیانیه داخل رو مقدم کنیم؟ مخصوصا که بیانیه داخل اطمینان بیشتری میاره تا بیانیه خارج. وقتی جنس دست یک نفره، طرف مقابل باید دلیل بیاره. اون که از اون خیابون اومده میگه ماشین منو بده، سویچش رو رد کن بیاد، اون باید دلیل بیاره. ولی اون که سوار ماشینه، ماشین دستشه. ببینید، حمله بر تقیه کار آسانی نیست. گرچه من یه شاهدی آوردم زیل روایت منصور بود، هاکزا امر الله عز و جل. برای چی امام اینو میفرمان؟ مگر کسی گفته بود آنچه که شما فرمودید لم یعمر الله به، که امام بگن هاکزا امر الله؟ گویا میخوان کنایه بزنن، بگن مخالفان ما غیر از این میگن، ولی اشتباه میکنن. این درسته. یه نشانه اینجوری تو روایت هست، ولی مشکل این است که روایت رو مبنای آقایونی که دنبال سندند، روایت مشکل سندی داره. ولی زارو موازین، مخصوصا روایت اسحاق هست، روایت قیاس هست، خود اطمینان هست، چون این امر تعبدی میشه اگر بگیم بیانیه خارج مقدمه. اینه که کار آسانی نیست به نظر ما. اما فرمایش آقای خویی مشکل نداره، فقط یه مشکل داره. مشکلش اینه که یه کسی بگه آقای خویی ما تا وقتی چشم باز کردیم تو کتاب القضا اومدیم گفته بودن البینتو علی المدعی ولی یمینو علی المدعا علی. این بینه بیاره اون قسم بخوره. لذا اگر مدعی 100 تا قسم بخوره ازش قبول میکنید؟ خیر. مدعا علی هم بینه بیاره قبول نکنید؟ یه همون حرفی بود که جناب مجلسی در واقع نتیجه حرفش بود. ما باید از مدعا علی بگید منکر، ما از منکر باید قسم بگیریم، از مدعی بیانه. حالا در وقتی که جنس دست یه نفره، خب اون میشه مدعا علی، او باید قسم بخوره. طرف مقابل باید بیانه بیاره، بیانم که مقدم بر قسمه. اینو جواب میدیم. آقای خویی هم جواب دادن که آقای محترم، این که گفتن البینت و علی المدعی، خوب دقت کنید ببینید این بحثا تو الان بحث ما استطراده، ولی جای خودش خیلی درشته ها. این که گفتن البینت و علی المدعی ولی یمین و علی من انکر، اینم گفتم که اگر منکر، اگر مدعا علی، اگر منکر بیانه بیاره، بیانهشو بذارید کنار. ولا ینافیها، منافات نداره. ما بگیم بیانه مدعا علی قبوله، این همون بیانه داخل اعتبار داره، ازش قبول میکنیم، حتی مقدم میکنیم بر بیانه خارج. اونی هم که گفتن البینت و علی المدعی ولی امین علی من ادکر، نگفتن بینه قبول نکنید از مدعا علی. اگر بینه ندارد، طرف مقابلن بینه نیاورد، این ازش قسم قبول میکنن. لذا قابل جمعه، این قانون کلی هم زخمی نمیشه، متو باید درست فهمید. اگر تا حالا فکر میکردید که بیانه مال مدعیه و منکر فقط قسم، این فقط رو بردارید. نه، فقط قسم نیست. اگر بیانه آورد بیانش قبول میکنیم. من یادتون باشه روایت منصور رو که مطرح کردم، گفتم این بهترین روایت. اگر بیتونیم به مضمونش عمل کنیم و بشه عمل کرد، از آشکارترین روایاتی که دلالت میکند به تقدم سیستم امارات قانونی بر دلائل معنوی. چون در این روایت امام فرموده بودند بیانیه خارج رو بگیرید، با اینکه بیانیه داخل اقواست، اطمینان بیشتر میاره، قرار بیشتر میاره، چون دستش طرف. بازم فرمودن بیانیه خارج. ولی با این وضعیتی که این روایت پیدا کرد، معارض پیدا کرد و سندش به هم ریخت، نمیتوان اون رو از ادله حاکمیت امارت قانونی قرار داد. تکرار میکنم که اگر میشد خوب روایتی بود، ولی نشد. میخواید آخرین روایت رو من دیگه بگم و بحث رو جمع کنم؟ حتما مستحضرین ما چیکار داریم میکنیم. ما از صفحه 355، الان 364، از صفحه 355 یا 56 رفتیم در روایات، وارد بحث روایات شدیم که ببینیم از روایات چی در میاد. البته جالب اینه که آخر کار همون حدسیات ما تایید شد، ولی اگر قبلا حدس بود، بعد از این سیر در روایات میشه حس، و فقیه باید حدس خودشو به حس تبدیل کنه تا فتوا بده، تا نظر بده. این میدون برای چی گفتم؟ اینو برای این گفتم که اگر فردا که ما حاصل سیر در نصوص رو بیان میکنیم و انشالله خواهیم خواند، همونایی بوده که تا حالا هی میگفتیم، نگید خب پس این سیر در نصوص 7-8 جلسه 5-6 جلسه چه به درد ما خورد؟ جواب: سیر در نصوص حدسیات ما رو به حس تبدیل کرد، دیگه خیالمون راحت. بگذرم. آخرین روایت، روایتی است که جناب صدوق نقل میکنه در کتاب علل و در کتاب عیون و اخبار رضا. دو تا کتاب جناب صدوقه، علل و شرایع، عیون و اخبار رضا، با چند تا سند. البته هیچ کدام از سندها خالی از مناقشه نیست. روایت مگر رو تحلیل محتوا که مبنای ما هست بهش احترام بذاریم و وایسیم روش و حتی قبولش بکنیم، وگرنه از نظر سند ثقه مشکل داره. حالا مشکلاتش چیه دیگه نگاه کنید، بذارید من رد بشم. روایت در جواب کتبی امام رضا علیه السلام هست راجع به علل احکام که ازشون سوال شده: فیما کتب الی من جواب مسائله فی العلل. امام دارن که در همه حقوق قانون اینه که بیانه علل مدعی است و یمین بر مدعا علیه، غیر از خون. حالا این خون فقط قتل باشه که حالا اینجا مراده، یا اعم از قتل و غیر قتل که گفتن، چون بعدش میاد سراغ قسامه، قسامه در غیر قتلم جاری میشه. حالا شما خون بگیرید، یعنی قتل، ما خلد دم. خب چه زیبا، چرا مدعا علیه فقط قسم بخوره، یعنی منکر، و مدعی باید بیانه بیاره؟ این قانون چرا البینه تو علی المدعی والیمینو علا من انکر علا مدعا علیه علی المنکر؟ چرا؟ برای اینکه اگر منکر میخواست قسم، مدعی بیانه بیاره، اصلا براش ممکن بود؟ خوب دقت کنید، ببینید همیشه برای اثبات میشه شاهد آورد، نه برای نفی. اگر دو نفر بخوان بگن ما دیدیم فلانی از فلانی پول گرفت، راحت. ولی میتونن بگن ما شهادت میدهیم که فلانی از فلانی پول نگرفته است. بله، اگر بگه فلان ساعت در فلان جا من بهش پول دادم، بیانه بیاد بگه که اتفاقا اون ساعت ما با اینا بودیم، هیچ که به هیچ که پول نداد، این میشه. اما انکار مطلق نمیشه کرد. یک کسی بخواد بگه در این اتاق سوزن خیاطی هست، ممکنه راحت باشه، میره پیدا میکنه، میاد میگه این سوزن. اما اگر بخواد بگه تو این اتاق سوزن نیست، انکار مشکله. اینه که در شریعت مطهر گفتن مدعی بیانه بیاره، اما مدعا علی نمیخواد بیانه بیاره، قسم کافیه. اون رفیقش اگر بیانه آورد نیابد این قسم بخوره، الا در خون. فهمودن در خون صارت البینه فدم علل مدعا علی والیمینو علل مدعی. اگر آمدن گفتن فلانی فرزند ما رو کشته، احضار میکنند مدعا علی رو، اونم منکره، میگه من نکشتم، احضارش میکنن، میگن بیانه داری، شاهد داری که نکشتی؟ اگر نداشت، البته اینم اضافه کنیم، و لوسم بودا، یعنی اماره زنیه بر ارتکا، لوس اگر بود به مدعی ولی دم میان خب حالا تو قسم بخور، برو 50 نفر بیار، 50 تا قسم بخورن که بله این اونو کشته. لأنه هوتون یحتاط به المسلمون، این یک احتیاط، زمانته که باید مسلمون درش احتیاط کنن. لعلا یبتل دم امرئ مسلم، در واقع لعنه هوتون یحتاط به المسلمون، برای قبل از وقوع جنایت که احتیاط کنند و کسی رو نکشن. لعلا یبتل دم امرئ مسلم، برای بعد اینه که اگر کشته شد خونش هدر نره. وليكون ذلك زاجرا و ناهيا للقاتل، قاتل اگر خیالش راحت باشه که باید اونا اثبات کنن، میگه من یه جا میکشمش نصف شبی سحری، هیچ کسام دزد نگرفتم پادشاست. اما در قتل میگیم نه، دزد نگرفته پادشاه نیست. اگر متهم شدی نتونی ثابت کنی که نکشتی، اونا قسم میخورن میکشنت. همین باعث میشه که طرف قط بیاد پایین. همین باعث میشه که اگر کشته شد خونش هدر نره. حتی اینجا اشکالات زیادی هم شده که مخصوصا تو جوامع قبیله ای طرف راحت میره 50 تا میاره، 50 نفرم قسم میخورن، شرایط شاهدم که نمیخواد، چون یک شرط شاهد داشته باشن که به عنوان شاهد شهادت بدن، چرا قسم بخورن؟ اینجاست که خوب این اشکالات گرفته شده، از اون بر اونم هست. حالا ببینید دیگه، من الان بحثم بحث کتاب القصاص نیست و الا خب، یا کتاب القسامه نیست، بحث قسامه. اما ما دنبال اون نکته هستیم که چقدر سیستم دلائل معنوی که اطمینان قاضی یا علم قاضیه و کشف حتی امکان واقع اهمیت داده شده. این حدیث نکاتی داره که عرض کردم، بله سند نداره، اینم اشاره کردم. فقط دو سه نکته رو دارم نگاه میکنم. بله محسن، دوست دارم که از قانون مجازات اسلامی هم اشاره داشته باشیم. فردا انشاءالله اول این کار رو میکنیم، بعد سیر در نصوص رو داریم در این چند روز که داشتیم، و همون بحث علم و اطمینان قاضی که یه فصل مستقلی باید حسابش بکنید تا فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.